رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است. شنوندگان گرامی، ساعت 10 شب برابر با 6:30 صبح به وقت کابل. برنامه صبح امروز 22 ماه اوت سال 1393 هجری شمسی در افغانستان برابر با 11 ماه مارس سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
جان کری نامه جمهوری خواهان به رهبران ایران را غیر مسئولانه خواند. کشته شدن بیش از 800 کارمند طبی در جنگ داخلی سوریه و تأخیر دیدار رئیس جمهور پوتین با همتایان قزاقستانی و بلاروسیش.
بعد از مشروع اخبار این گزارش ها را خواهید شنید. نشست یک روزه در مورد تطبیق برنامه تقدیر از اجراءات خوب در ولایات از جانب وزارت مبارزه با مواد مخدر در کابل، بازداشت جنایتکاران افراطی توسط نیروهای امنیتی در پاکستان، اخبار ورزشی، پیشگویی اوضاع جوی و چگونگی مساعی ایالات متحده در قبال تهیه سلاح به شورشان میان رو در سوریه. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال نمایید. مشروع اخبار از محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی.
سلام و صبح بخیر. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا چهارشنبه گفت که نامه سرگشاده‌ای که به رهبران ایران از سوی 47 سناتور جمهوری خواه فرستاده شده و ای را در بی‌اعتقادی مطلق قرار داده و این که آن سناتوران هیچ صلاحیت قانونی به انجام آن کار نداشتند. آقای کری به کمیته رابط خارجی سنا گفت که آن نامه توسط تام کاتون سناتور تازه‌کار ایالت آرکانزاس به پالیسی خارجی ایالات متحده صدمه می‌زند و به تاریخ بیش از 200 سال کشور بی‌اعتنایی می‌کند. آن نامه هشدار داده است که رئیس جمهور بعدی ایالات متحده ممکن توافق هسته‌ای با ایران را در هر زمانی باطل کند و اینکه کانگرس همچنین ممکن تغییراتی را در آن نامه به بار آورد. آقای کری گفت که سناتوران کاملا اشتباه کردند زیرا آن توافق به طور قانونی التزامی نیست.
We've been clear from the beginning. We're not negotiating a quote legally binding plan.
آقای کری گفت ما از اول واضح بودیم. ما در خصوص آنچه که سناتوران طرح التزامی قانونی خواندند مذاکره نمی کنیم. ما با طرح مذاکره می کنیم که در خود ظرفیتی برای عملی شدن دارد. آقای کری گفت که امریکا روابط دیپلماتیکی با ایران اکنون ندارد. آقای کری افزود که کانگرس حق تعریف کردن توافق بین رهبران کشورها را ندارد. او نامه جمهوری خواهان را غیر مسئولانه خواند. جمهوری خواهان مخالف توافق هسته‌ای کشورهای غربی با ایران هستند.
ایالات متحده آمریکا 75 میلیون دلار علاوگی را برای تجهیزات غیر مهلک به اوکراین فراهم خواهد کرد. این کمک شامل رادار ضد راکت، تیارات بدون پیلوت، تجهیزات رادیویی و طبی می باشد. اداره رئیس جمهور اوباما همچنان بر روز چهارشنبه تعذیراتی را بر تعداد از جدای طلبان طرفدار روسیه و آنهایی که به جنگ داخلی متهمند وضع کرد. کمک های جدید امریکا شامل سلاح نیست. اوکراین در صدد کسب سلاح از امریکا می باشد و بسیاری از مقامات قصر سفید و اعضای هر دو حزب سیاسی در کانگرس رئیس جمهور اوباما را ترغیب کردند تا به اوکراین سلاح فراهم کند. تعذیرات جدید روز چهارشنبه شدید نبوده و شخصیت های عمده یا شرکت های روسی را هدف قرار نداده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس نمایندگان ایران میگوید که اگر کمک ایران به مردم و حکومت عراق در مقابله با گروه تندرو دولت اسلامی نباشد، کشورهای بیشتری با دهشت‌افکنی تهدید میشد. آقای لاریجانی که چهارشنبه با امیر قطر ملاقات کرد این بیانات را اظهار داشت. او یک روز قبل با حاکم کویت دیدار کرده بود. لاریجانی در تلاش به تسهیل نگرانی کشورهای عربی در مورد نقش ایران در منطقه است. قطر و کویت اعضای بلاک 6 کشور حوزه خلیجند که اخیراً ایران را به مداخله در امور یمن متهم کرده بودند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. یک بم به روز چهارشنبه در بازار مزدحم در شمال شرق هند منفجر گردیده کم از کم 3 نفر را کشته و 15 تن دیگر را زخمی کرد. یک مقام پلیس در مرکز ایالت مانیپور گفت انفجار هنگامی رخ داد که بازار مملو از مشتریان بود. بیش از 10 گروه شورشی در ایالت فعالیت میکنند. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت آن انفجار را به عهده نگرفته است.
بیش از 800 کارمند طبی در جنگ داخلی سوریه در حملات عمدی و غیر عمدی اکثرا توسط نیروهای حکومتی کشته شده است. این مطلب را یک گروه حقوق بشر بین المللی روز چهارشنبه اعلام کرد. شرح بیشتر خبر از صفحه اساس.
کارمندان طبی برای حقوق بشر گفتند که آن نهاد 233 حمله را بر 183 مرکز طبی در سراسر سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در مارچ 2011 مستند ثبت کرده است. آن گروه 139 کشته را که به طور مستقیم شکنجه و اعدام شده اند ثبت کرده است. سیستم صحی در سوریه از اثر جنگ آن کشور که اکنون وارد پنجمین سال شده تخریب گردیده است. از تخمیناً 2500 دکتر در حلب، دومین شهر بزرگ سوریه که قبل از جنگ کار میکرد، حالا کمتر از 100 تنشان در شفاخانه های شهر کار میکنند. باقی آنها فرار کرده یا در داخل کشور بیجا شده یا هم اختطاف یا کشته شدند.
کم از کم 41 نفر در تانزانیا بعد از آن کشته شد که یک موتر باربری با یک بس تصادف کرد. یک کمیشنر پلیس منطقه‌ای گفت هنوز واضح نیست که چه تعداد نفر زخمی گردیده است، اما نجات یافتگان به شفاخانه محل منتقل گردیدند. مسایی برای بیرون کشیدن چندین نفری که در بین دو واسطه نقلیه گیر ماندند به خاطر عدم امکانات به تأخیر افتاده است.
مفتش خاص ملل متحد در امور شکنجه میگوید که وی با شروط ایالات متحده برای دیدارش از بازداشتگاه خلیج گوانتانامو موافق نیست. جوان مندز میگوید که وی میخواهد که ایالات متحده محدودیت‌ها بر دیدارش از زندان نظامی در کیوبا را بازنگری کند. رفع محدودیت شامل مکالمات بدون نظارت وی با زندانیان است. این مفتش خاص چهارشنبه گفت که وی برای 2 سال منتظر است تا از چندین زندان در ایالات متحده برای تحقیق روی استفاده از سلول انفرادی دیدن کند.
سخنگوی رئیس جمهور روسیه میگوید دیدار رئیس جمهور پوتین با رؤسای جمهور دو کشور دیگر اتحاد جماهیر شوروی سابق برای 2 روز دیگر به تأخیر افتاده است. دیمیتری پتسکوف روز چهارشنبه گفت سفر ولادیمیر پوتین به قزاقستان با تفاهم طرفین معطل شده است. صفحه حساس با شرح بیشتر.
قرار بود آقای پوتین در آستانه مرکز قزاقستان با نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان و الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس دیدن کند. آقای پسکوف نظرات در مورد این که گویا تأخیر این سفر به خاطر ناخوشی حال آقای پوتین بود رد کرده است. روسیه، قزاقستان و بلاروس اتحادیه اقتصادی اوراسیا را پایه‌گذاری کردند. این ائتلاف همچنین شامل ارمنستان و قزاقستان نیز می باشد.
صدای امریکا آشنای شما.
و خبر آخر این که رئیس جمهور نایجیریا میگوید جنگجویان بوکو حرام در کمپ‌های در شرق میانه آموزش می‌بینند که توسط تندروان دولت اسلامی اداره می‌شود. گودلک جناتان این مطلب را چهارشنبه بعد از آن در مصاحبه بیان کرد که رهبر بوکو حرام به طور علنی به اتحاد با دولت اسلامی تعهد کرد. آقای جناتان گفت بعضی اعضای بوکو حرام برای آموزش به کمپ‌های دولت اسلامی رفت و آمد می‌کنند. رئیس جمهور نایجیریا گفت آن کمپ‌ها در شرق میانه وجود دارد اما از ذکر نام کشورهای مشخصی خودداری کرد. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال می پردازیم به نخستین گزارش این بخش در رابطه با افغانستان. وزارت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان یک نشست یک روزه را در رابطه با تقدیر از اجراءات خوب در ولایات در کابل برانداخته است. عبدالحی ورشان در زمینه گزارش می دهد.
انجینر ابراهیم ازهر معین مالی و پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر خطاب به شرکت کنندگان نشست یک روزه گفت برنامه تقدیر از اجرایات خوب از چند سال است که وزارت مبارزه با مواد مخدر توسط همکاران خود در ولایت مورد اجرا و تطبیق قرار می دهد. اما این بار تطبیق آن با گذشته تفاوت دارد. باید حاضرین متوجه مسئله بوده در جریان اجرایات و تطبیق و نظارت از تطبیق برنامه بدان توجه داشته باشند. آقای ازهر گفت که در گذشته این برنامه صرف به آن ولایت متمرکز بود که اونجا کشت کوکنار صورت نمی گرفت و $1 میلیون آمریکایی در بدل اجرات خوب پاداش می گرفت و بعد از این با ولایتی که کشت کوکنار هم صورت می گیرد این برنامه تطبیق می شود و $500,000 آمریکایی پاداش می گیرد. معین مالی و پلانگذاری تفاوت مرحله نخست و مرحله دوم برنامه اجرات خوب را توضیح داد و گفت
در گذشته ولایتی که آری از کشت کوکنار پاداش برش $1 میلیون آمریکایی داده می شد آلی به $500,000 آمریکایی پایین آمده، اما در پالوی از او اگر در تنفیذ قانون مثلا موفق شوند در گرفتاری یک قاچاقبر بزرگ حدود $250,000 آمریکایی را مستحق میشن. اگر بتونن برنامه های آگاهی عمر به صورت بسیار خوب و درست عملی کنن میتونن مستحق $250,000 آمریکایی شوند.
آقای ازهر تفاوت های دیگری این مرحله را هم با مرحله نخست بیان نموده گفت که این بار تمرکز به سکتور زراعت شده است و در سال 2015 هر پروژه‌ای که تطبیق می شود باید در سکتور زراعت صورت بگیرد تا دهقان مستقیما بهره‌مند شوند. معین مالی و پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت که والیان و ولسوالان در تعیین پروژه ها و تطبیق آن دست باز دارند، مگر نظارت شدید از سوی شوراهای ولایتی هم صورت می گیرد و این روند نظارتی لازمی است. اشتراک کنندگان این کنفرانس ملی مزید بر این که از شیوه تطبیق پلان و پروژه ها در گذشته راضی نبودند، به این شیوه جدید که هنوز عملی نشده است اطمینان چندان نداشته، بر مفیدیت برگزاری همچون محافل هم ابراز شک و تردید کردند. محمد کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند گفت که امروز حتی یک کودک 8 ساله هلمندی هم از اضرار مواد مخدر و کشت کوکنار آگاهند و خوب بیاد دارند که به خاطر یک خورد تریاک یک هلمندی در حبس 16 ساله به سر میبرد، اما از روی غربت و ناچاری به کشت کوکنار مشغولند.
دغه تشریفاتی غونډه باندې په هیڅ وجه هیڅ کله دغه د تریاکو د مخنیوي لپاره کار نه کیږي.
با این ګونه نشستهای تشریفاتی کار مؤثر صورت نمیگیرد. تا زمانی که برنامه های عملی مساعدت به دهقانان روی دست نباشد دشوار است کاهش کشت کوکنار صورت بگیرد. باید به جنبه های عملی آن توجه کرد. برخی دیگر از شرکت کنندگان اعطای $1 میلیون پاداش در برابر دستبرداری از کشت خشخاش را با عمل یکقدر تشبیه کردند که به اولاد نافرمان بیشتر امتیاز قائل باشد. محمد ابراهیم خیراندیش رئیس شورای ولایتی بلخ گفت که ولایت بلخ از 10 سال بدین سو آری از کشت کوکنار است، اما عدم وفاداری مقامات در مرکز در تعهداتشان سبب شده است که دهقان بار دیگر به کشت کوکنار رو بیاورند.
متاسفانه در طول چندین سال چیزی که از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر وعده شده او عملی نشده. مثلا اگر گفته $1,500,000 داده شده، در صورت اگر این وعده ها عملی نشود طبیعتا دهقان یک تعداد زمین کم داره، به خاطر اینکه بتونه روزگار خود سپری کنه دوباره روی بره به کردن خشخاش.
شمار دیگری از شرکت کنندگان هم شکوه از نحوه اعطای مکافات اجرات خوب، عدم شفافیت در قراردادها داشتند، ولی از اینکه در گذشته بدون مشورت با مردم محل برنامه در مرکز ترتیب شده برای تطبیق با ولایت فرستاده میشد و اکنون مشورت ها شده است کار نیکو دانسته سپاسگزاری کردند. معین وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت که در حال حاضر 15 ولایت کشور کاملا از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر عاری می باشند و تلاش صورت می گیرد که شمار ولایت عاری از کشت کوکنار افزایش یابد.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد. نیروهای امنیتی پاکستان بر دفاتر یک حزب مقتدر حمله برده جنایتکاران افراطی را بازداشت کردند. گزارش خبرنگار صدای امریکا را از همکار ما صفیه حساس می شنوید.
کراچی بزرگترین ایالت پاکستان چندین سال شاهد خشونت ها بوده است. فعالیت های جنایتکارانه در آن ایالت تشدید یافته. قتل های هدفمند، اخاذی و آدم ربایی در این ایالت معمول است. گزارش های زیادی از پایگاه های شبه نظامیان در آن ایالت در رسانه های بین المللی به نظر می رسد. در طول این زمان قوی ترین حزب سیاسی در این ایالت یعنی جنبش متحد قومی یا MQM اکثرا متهم بوده که در عقب این خشونت ها دست داشته است. اما حزب جنبش متحد قومی این اتهامات را رد کرده است. سپس در اواخر سال 2013 دولت با توافق حزب جنبش متحد قومی نیروهای شبه نظامی خود را تحت نام رنجرز به خاطر کمک در این ایالت استخدام کرد. اوایل صبح چهارشنبه این نیروها به مرکز جنبش متحد قومی در کراچی حمله کردند. ظاهر محمود سخنگوی نیروهای رنجرز گفت که آنها 6 تن از جنایتکاران را بازداشت کردند. محمود میگوید که بر برخی از دستگیر شدگان حکم اعدام محکمه صادر شده بود. او همچنان ادعا کرد که سلاح‌های ممنوع شده آنها در پاکستان مصادره شد. جنبش متحده قومی به شدت این اتهامات را رد کرده و حملاتشان را انگیزه سیاسی می خوانند. رهبران این حزب گفتند که ارسلاحی که در دفاترشان دارند قانونی بوده و مجوز آن را داشتند. الطاف حسین رئیس این حزب ادعا می کند که موجودیت سلاح ممنوعه در دفاترشان از سوی نیروهای رنجر ساخته شده است. حسین در تبیید خودخواسته خود در لندن، جایی که او با اتهام پولشویی تحت تحقیق قرار دارد، زندگی می کند. این حزب سیاسی همچنان متهم به کشتن یک تن از نیروهای رنجرز در جریان حمله است، اتهامی که از سوی این حزب رد شده است. اکثر تردد وسایل نقلیه، امور تجارتی و مکاتب در کراچی روز چهارشنبه قسمان در عکس‌العمل به جنبش متحد قومی مسدود بوده و جنبش متحده قومی خواستار اعتصاب و واکنش شدید گردیده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مسایی ایالات متحده برای تهیه سلاح به شورشیان میان رو در سوریه در حال به تأخیر مواجه شده است که تندروان مرتبط به القاعده به فروپاشی جریان گروه های شورشیان که با نیروهای دولت سوریه می جنگد فشار می آورد. تحلیلگران می گویند که این انکشافات بر خطرات ناشی از برنامه وزارت دفاع برای آموزش و تجهیز شورشیان میان رو تأکید می کند. مردید بول خبرنگار صدای آمریکا از واشنگتن گزارشی دارد که خود تقدیمتان می دارم. دستاوردهای اخیر در سوریه توسط جبهه النصره مرتبط به القاعده نماینگر یک ضربه به استراتژی ایالات متحده در شناسایی و تسلیح گروه های مخالف حکومت بر ضد اردوی سوریه و اخیراً جهادی های گروه دولت اسلامی می باشد. یورش جنگجویان نصره زمانی که شورشیان میانه رو از مقرشان در شهر حلب فرار کردند، جنبش حزم را مجبور به اضمحلال و سقوط کرد. باری حزم مرکز عملیات CIA بود تا میانه روهای سوریه را تجهیز کند. طی ماهای اخیر این دومین بار است که النصره گروه شورشی مورد حمایت غرب را در هم می کوبد.
I would characterize the situation in Syria as one in which Al-Qaeda continues to enjoy a disconcerting level of safe haven and is growing in momentum.
جنیفر کوریلا، کارشناس مؤسسه مطالعات جنگ سوریه گفت: من وضعیت در سوریه را باعث آنچه که القاعده با لذت بردن از یک میزان نگران کننده پناهگاه امن ادامه می‌دهد توصیف می‌کنم. و پیشرفت آن گروه در مسایی آن برای مبدل شدن به رهبری انقلاب سوریه در حال افزایش است. طرفداران النصره عکس‌های آنچی را که غصب سلاح‌های آمریکایی به شمول راکت‌های ضد تانک خوانده شده است منتشر کردند. حکومت اوباما در مسلح ساختن شورشیان سوریه بطی عمل کرده است، زیرا بیم دارد که آن سلاح ممکن به دست تندروان بیفتد.
It underscores the challenges that we have long been aware of and really that have made the administration somewhat gun-shy about supporting these groups in the first place. None of the groups that are deemed moderate.
جناتان شنزر تحلیلگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی اظهار داشت که این موضوع بر مشکلات تاکید میکند که ما از مدت ها بر آن آگاه بودیم و واقعا حمایت از این گروه ها در وهله اول حکومت را تا حد هراسان ساخته بود. هیچ یک از گروه هایی که میانه را تلقی می شوند قدرت و توانایی نظامی را به حفظ قلمرو نداشته یا مورد اعتماد به داشتن سلاح پیشرفته نیست. وزارت دفاع ایالات متحده حدود 1200 شورشی سوریه را برای برنامه آموزشی جدید مورد آزمون قرار می دهد. قرار است تسهیلات در ترکیه، عربستان سعودی و قطر برای آموزش حدود 5000 جنگجو تا سال آینده آماده ساخته شود.
Correctly regarded as a dangerous indicator of the potential risk of sending meaningful support to rebels. However, I would highlight that the risk of not doing so and the risk of not actually providing
من فکر میکنم که آنچه در منطقه حزم و قبل از آن در جبهه انقلابی سوریه رخ داد در واقع باعث یک شاخص خطرناک بالقوه ارسال پشتیبانی معنیدار به شورشان درست در نظر گرفته شده بود. با این حال می خواهم خطر انجام نشده در واقع خطر ارائه معنیدار حمایت پایدار به انقلاب سوریه را برای فعال کردن و تشویق القاعده در سوریه در دراز مدت برجسته سازم. جاناتان شنزر تحلیلگر ارشد گفت حکومات مسلح شرقی میانه قبل از قیام های مردمی در جهان عرب که منجر به بی‌ثباتی در منطقه گردید بیشتر قابل اعتماد بود.
صدای امریکا آشنای شما.
پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنج شنبه‌ای به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2، آسمان بالعموم ابرالود. قندهار 18، ابرالود. هرات 11، 3، احتمال باران. مزار شیر 14، 6، قسمان ابرالود. فرام 9، 5، باران. بامیان 2، 6، ابرالود. غزنی 10، 1، قسمان ابرالود. خوست 20، 6، قسمان ابرالود. لوگر 11، 2، بلموم ابرالود. جلال آباد 24، 11، قسمان ابرالود. قندوز 14، 3، آفتابی. میمنه 4، 1، ابرالود. فیض آباد 16، 1، آسمان صاف. شبرغان 12، 2، آسمان بلعموم ابرالود. و سالنگ ها -2، -6، آسمان بلعموم ابرالود پیش بینی شده است. شنوندگان گرامی، همکار ما قدیر مشرف از طریق تلفن با ما در تماس است تا بعض جریانات ورزشی را مورد بررسی قرار بده. قدیر جان سلام.
صبح بخیر بسته به
تمامی شنونده ها بخیر. تشکر. تازه ترین خبرها از جام جهانی فوتبال قهرمانان در اروپا از چه قرار است؟
بله، تازه ترین خبرها از این قرار است که امروز در دومین روز دیدار دوم تیم های راهیافته به دور 1/8 جام قهرمانان اروپا، تیم های چلسی به مقابل پاریس زور آزمایی کردن. چلسی و پاریس در دو میدان نخست نیمه 1-1 مساوی شدن. نتیجه مسابقه رفت به میدان اضافه و در میدان اضافه هر دو تیم در نیم ساعت اضافه توانستن که 1-1 گل دیگه بزنن که 2-2 مساوی شد و در نتیجه چلسی با تفاضل گل از جام ملت‌های از جام قهرمانان اروپا حذف شد و برخلاف بر مونیخ که در مقابل شختر بازی میکرد، شختر متلاشی ساخت و 7-0 این تیم شکست داد. البته باید بگویم که در روز گذشته ریال مدرید هرچند رقابت روز سه‌شنبه خود در مقابل شالک باخت 5-4، ولی 4-3، ولی با وجود هم تفاضل 5-4 باعث شد که ریال مدرید به دور نیمه نهایی کلاب های قهرمانان اروپا راه بیفته.
تشکر. یک سوال دیگه در مورد رقابت تیم کرکت افغانستان با برتانیا، اگر روشنی بندازین که این رقابت چه اهمیت برای هر دو تیم داره؟
سوال جالب است. هرچند تیم های افغانستان و انگلستان با باختهایی که در جام جهانی کرکت استرالیا داشتن از راه یافتن به دور بعدی حذف شدن و اینا دیگه هیچ فرصت رایابی به دور بعدی را ندارن. هر دو تیم قرار است بعد از ختم مسابقات گروهیشان به کشورشان برگردن، ولی برای هر دو تیم های اهمیت است. برای انگلستان به این خاطر بسیار زیاد های اهمیت است که بانوان یک تیم سابقه دار، بانوان یک تیم که بنیانگذار کرکت در دنیا بوده، تا به حال نتانسته هیچ پیروزی به دست بیاره مگر در برابر اسکاتلند و تلاش بسیار زیاد خواهد کرد که تیم افغانستان ببره و این پیروزی بتانه همو حیثیت خود پس دوباره اعاده بکنه. در برابرش افغانستان هم زیر فشار است. تیم انگلستان بازی خوبی از خود را نکرده و افغانستان هم تلاش بسیار زیاد خود را به خرج خواهد داد تا بتانه با آخرین پیروزی در آخرین رقابت نخستین جام جهانی کرکت پنج اوره خوشحال و مسرور و با یک پیروزی در برابر یک تیم عضو دائمی شورای بین المللی کرکت به کشورشان برگرده. و به هر حال برد و باخت بر هر دو تیم از اهمیت نیست و نمیتونن به دور بعدی را بیفتن.
قدیر جان، شما در مورد بازی کرکت در جهان در مجموع در رابطه به علاقمندی به این بازی اگر کم روشنی بندازین؟
کرکت در دنیا همچنین برای تمام شنونده ها معلوم است که کرکت بیشتر مربوط به کشورهای اسکاندیناوی و بیشتر کشورهایی که زیر سلطه انگلستان بودن بازی میکنن، ولی این احساس سیطره خود به سایر کشورها هم گسترانده، کشورهای مثل ژاپن، مثل ایالات متحده، مثل کشورهای مثل سریلانکا و همچنان کشورهای مثل امارات متحده عرب و عربستان سعودی هم آل آیسا ایسا به کرکت رو آورده و در سالهای اخیر تا ایران هم گفته میشد که یک تیم کرکت ایجاد کرده. از این خاطر آیسا ایسا ایک بازی هم جهانی شده میره و تلاش بسیار زیاد جریان داره تا بتانند که کرکت شامل بازی های المپیک جهان بسازن. در مجموع علاقمندی جهان بسیار زیاد است به این، مخصوصا در افغانستان علاقمندی بسیار زیاد ایجاد شده به ویژه بس از اینکه ملی پوشای افغان تانستن به جام جهانی راه بیافن.
بسیار تشکر.
نتیجه خوبی بگیره ولی با آن هم امیدوار کننده است.
بسیار تشکر.
صدای امریکا، آشنای شما.
فشرده خبرها را میشنوید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده چهارشنبه گفت که نامه سرگشاده‌ای که به رهبران ایران از سوی 47 سناتور جمهوری خواه فرستاده شده و ایران در بی‌اعتقادی مطلق قرار داده و اینکه آن سناتوران هیچ صلاحیت قانونی به انجام آن کار نداشتند. آن نامه هشدار داده است که رئیس جمهور بعدی ایالات متحده ممکن توافقنامه‌ای با ایران را در هر زمان باطل کند و اینکه کنگره همچنین ممکن تغییرات را در آن توافقنامه به بار آورد. ایالات متحده آمریکا 75 میلیون دلار علاوه‌گی را برای تجهیزات غیر مهلک به اوکراین فراهم خواهد کرد. این کمک شامل رادار ضد راکت، طیارات بدون پیلوت، تجهیزات رادیویی و طبی است. اداره رئیس جمهور اوباما همچنین چهارشنبه تعزیراتی را بر تعدادی از جدای طلبان طرفدار روسیه، آنهایی که به جنگ داخلی متهمند، وضع کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس نمایندگان ایران میگوید که اگر کمک ایران به مردم و حکومت عراق در مقابله با گروه تندرو دولت اسلامی نباشد، کشورهای بیشتری با دهشت‌افکنی تهدید میشد. آقای لاریجانی چهارشنبه این مطلب را بعد از دیدارش با امیر قطر بیان کرد. یک بم آماده نشده روز چهارشنبه در بازار مزدحمی در شمال شرق هند منفجر شده، کم از کم 3 نفر را کشته و 15 تن دیگر را زخمی کرد. یک مقام پلیس در مرکز ایالت منیپور گفت که انفجار هنگامی رخ داد که بازار آن منطقه مملو از مشتریان بود. به حال شما چند رویداد مهمی را که در کابل امروز پنجشنبه رخ خواهد داد و رویداد خبری هست، نسرین محمود عزیزی به توجه شما می‌رساند.
تشکر آقای احمدی. انجمن سازمان‌های غیر دولتی افغان برای شفافیت انتخابات در افغانستان در دفتر نی کنفرانس خبری دایر می‌کند. این کار در ادامه تلاش فعالین جامعه مدنی به تقاضا از حکومت برای اصلاحات در انتخابات و تشکیل کمیسیون اصلاحات پیش از انتخابات پیشرو می‌باشد. اداره ملی مراقبت از حفظ محیط زیست افغانستان با شاروال کابل کمپاین نهایی نهالشانی را در کول حشمتخان کابل برامندازد. و در رویداد دیگری تیم شنای معلولین افغانستان برای شرکت در بازی های پارا المپیک گلاسکو یا لندن آمادگی می‌گیرد. این رقابت هفته آینده برگزار خواهد شد. خب شنوندگان عزیز، برنامه‌ای را که شنیدین پرودوسرش صفیه حساس با میزبانی نسرین محمود عزیزی بود. به حال شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی که از پراگ نشرات دارد و تا ساعت 7 شام با با اخبار، گزارشات و مصاحبه ها شما را سرگرم خواهند کرد. روز شما بخیر.